الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب فردا سه شنبه مبعث پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم. ما قبلا هم عرض کردیم که در خطبه فدک مطالب دستبندی شده و تحلیلی خیلی خوبی وجود داره. یه بخشش درباره تحولاتی که توسط پیامبر اکرم در جامعه به وجود اومد، این بخششه. یه بخش هم درباره اصول حاکم بر رفتار پیامبر بود که موجب موفقیتش شد. این دو تا سرفصل قابل توجه هستند. در خطبه فدک درباره بعثت در واقع. اونجا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود که یکی از تحولاتی که ایجاد کرد تأمین ابدی نسبت به حیات دنیوی انسان ها. شما نگاه بکنید همه مکاتب اینا فقط میتونن تأمین دنیوی بدن، یعنی میتونن میگن ما دنیاتون رو آباد میکنیم، ولی چون به وحی الهی متصل نیستن دیگه درباره حیات ابدی نمیتونن حرف بزنن. مثلا هیچ کشوری نمیتونه بگه که من با برنامه‌ریزی منقطع از وحی میتونم هم دنیای شما رو آباد کنم هم آخرت شما رو. خب این که نمیتونه بگه من آخرت شما رو هم تأمین. تنها پیامبران الهی که به وحی متصل هستن میتونن بگن که شما اگر دنیاتون رو طبق این برنامه پیش ببرید آخرتتون رو خدای متعال تأمین میکند، وعده کرده که به شما سعادت بده. بنابراین اولین تحولی که در زندگی انسانها به وسیله دین به وجود میاد تأمین ابدیه در مقابل عدم تأمین ابدیه. خب ما بحثمون رسید به تتمه فصل نهم. قبل از اینکه تتمه رو بگیم یه پاراگراف از اصل فصل نهم مونده بود. مرحوم علامه می‌فرماید که متکلمان، البته مرحوم علامه این نکته رو نمیگه، مرحوم علامه در پایان بحث کمیت، تعریف کمیت و اقسامش، یه نکته رو درباره خلأ میگه. یکی از سوالاتی که در فلسفه مطرح بوده این است که آیا در این جهان فضایی داریم که خالی از هر موجودی باشه یا نه فضای خالی نداریم. کسانی که میگفتن فضای خالی نداریم غالب ملأ بودن، اونایی هم که میگفتن فضای خالی داریم غالب خلأ بودن. یکی از استدلال هایی که متکلمین میوردن برای این که خلأ نداریم خلأ داریم قائل به خلأ بودن، یکی از استدلالاشون این بود، میگفتن اگر قرار باشد که همه جا پر باشه از اشیایی که حجم میگیرن، حجم اشغال میکنن، لازمش این است که هر شیئی که در این عالم میخواد تکون بخوره باید بقیه اشیا رو هل بده و اون فضایی که خالی کرده هستم پر میشه. پس یه مگس سمتونه، یه مگس اگر بخواد توی هوا چرخ بزنه باید کل عالم را جابجا بکنه دیگه، یه مگس جابجا میشه همه عالم رو باید جابجا بکنه دیگه. بنابراین ما باید قائل به خلأ باشیم. اگه قائل به خلأ شدیم خب این دیگه تو خلأ حرکت میکنه، یا الزاماً اینجور نیست که حتما همه اشیا جا به جا بشن، هر کجایی که مزاحمتی باشد جا به جا میکنند، هر کجایی که مزاحمتی نباشد دیگه لازم نیست که اشیا جا به جا بشن. خب اگر قائل به خلع شدیم، معناش این است که ما قائل به یه حجمی هستیم که جسم طبیعی توش نیست، چون خلعه جسم طبیعی توش نیست. خب اگر جسم طبیعی توش نباشه میشه عرض بدون جوهر. اگر قرار باشد که این حجمه حقیقتاً حجم باشد، یعنی یک عرض دارای امتداد در جهات ثلاث باشد، میشه یک عرض بدون موضوع. و عرض بدون موضوع هم که نمیتونه در خارج تحقق داشته باشد، چون شما در تعریف عرض میگید ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. خب اگر قرار باشد که خلع داشته باشیم، مستلزم تحقق حجم بدون موضوع است، مستلزم تحقق عرض بدون موضوع است، و تحقق عرض بدون موضوع هم محال است. پس ما اگر قائل شدیم که خلع وجود دارد، باید در اصل وجود کمیت، وجود حقیقی کمیت تشکیک بکنیم. این بیانی است که اینجاها مرحوم علامه فرمودن. من البته دیشب یه اجمالاً گشتم ببینم دقیقاً حرف متکلمین چی هست و چی میگن. تو بعضی از کتاب هم فقط اصل استدلالشون رو پیدا کردم، همین اصل این مطلبی که اگر قرار باشد همه جا پر باشه، اگر یه شیء کوچیکی در اینجا میخواد جا به جا بشه، باید همه اشیا رو هل بده و همه اشیا رو باید جا به جا بکنن. یه استدلال این شکلی هست. اینکه به تفصیل چی میخواستن بگن از توی عبارتهاشون، من یه نگاه اجمالی کردم چیزی ندیدم. ولیکن خب چون اهمیت خاصی نداره، از موضوعات اعتقادی ما نیست، یه مسئله فرعی بوده، از جمله مشغولیت‌های متکلمین بوده، چون یکی از عیب‌های متکلمین مشغولیت بوده. متکلمین به جای اینکه بیان ابتدا مسائلی که باید به اونها پرداخته بشه رو از شریعت مقدس بگیرن و سپس روی اونها سرمایه گذاری کنن، خیلی از وقتا یه مسئله اونها رو مشغول میکرد و میدیدید سالهای سال یه بحثی رو دارن مطرح میکنن بدون اینکه ثمره خاصی داشته باشه. گاهی از موقع جنگ ها روی اون انجام میشد، یعنی کشت و کشتاری روش انجام میشد، تهش هم هیچ مسئله مهمی نبود. مثلا آیا کلام خدا حادثه یا قدیمه؟ خب مثلا این الان چه باور به اون چه چیزی رو به دنبال خودش داشت که شما باور داشته باشی که حالا این قرآن حادثه یا قدیمه؟ بعد تهش هم که در میورد، خب قدیم به یه اعتبار میتونی بهش بگی، حادث به یه اعتبار دیگه میتونی بهش بگی. اگه علم قرآن علم الهی حسابش بکنید، علم ذاتی الهی، که خب قدیم است به قدم خدای متعال، اگر این کاغذ ها رو بخوای مطرح بکنی، خب این کاغذ ها اولش معلومه، آخرش معلومه، کی درست شده معلومه، همین چیزاش مشخصه دیگه. لذا اینا یه مشغولیت هایی درست میکردن که صرفا مشغولیت بود دیگه، تأثیری در اعتقادات نداشت. منشه بخشی از این مشغولیت ها هم سخن حکما بود. مثلا حکما یه حرف می زدن، اینا در تقابل با اون حرف حکما شروع می کردن به یه بحث هایی و بازی بحث های دامنه دار بیفایده ای رو مطرح می کردن. بله دیگه، الان شما کتاب های کلامی امامی رو نگاه بکنین، همینا توشن دیگه. مثلا من همین دیشب هم بعضی از کتاب‌های کلامی رو که نگاه می‌کردم دیدم همین بحث خلع رو مطرح کردند و چقدر بحث‌های مفصلی درباره سرفصل‌های حکما تو کتاب‌های متکلمین هست. حتی متکلمان بزرگ ما مثل مرحوم خواجه، شما نگاه بکنید می‌بینید امور عامه‌ش رو که مطرح کرده خیلیش همین بحث‌هایی است که حکما مطرح کردن. غیر از مرحوم خواجه هم همینطور، دیگران هم که باز متکلم هستن، اینا رو همه هی همون حرفای حکما رو آوردن شروع کردن بحث کردن، ولیکن در تقابل با اونها که نقدشون بکنن، تعریض بزنن اونها، اشکال بگیرن دیگه. این یکی از اشکالات متکلمین بوده در طول تاریخ. دومین اشکالی که اینها داشتن بعضن ضعف در بحث بوده، یعنی یه مسئله رو حکما مطرح میکردن در چارچوب یک گزاره تحلیلی، بعد اونا مطرح میکردن، بعد میدید خب اصل مسئله دقیق مطرح نشده، اونجوری که حکما تحلیلش کردن اونا دقیقا دریافتش نکردن که این مسئله چی بوده. از جمله مثل همین مباحث وحدت وجود و اینها که یه دعوایی بوده در طول تاریخ، موجب کفر میشود نمیشود، بعد تهش رو میبینی این وحدت وجودی که موجب کفر میشه اصلا معلوم نیست بشه در بین حکما یا عرفا براش قائلی پیدا کرد، قائلی هم داشته باشد در بین اکابر صوفیه به قول به اصطلاح خودشون، یعنی به اصطلاح خود حکما، در اکابر صوفیه هم نبوده این حرف. مثلا بخواد شیخ اکبر ابن عربی بخواد اینو گفته باشد، قیصری بخواد اینو گفته باشه، کاشانی اینو گفته باشد، میبینید نه، اینا قائل به وجود ثانی بودن، فقط وجود ثانی رو براش استقلالی قائل نبودن، ازش تعبیر میکردن به ظهور. اما اینکه حقیقتا معتقد به وحدت وجود مصداقی باشن، میگن یه مصداق هست، نه، خیلی از جاها حرفای دیگه زدن، مسئله بندگی رو مطرح کردن، مسئله سیر و سلوک رو مطرح کردن، مسئله تقرب الی الله رو مطرح کردن، یعنی هیچ کدومشون با وحدت وجود مصداقی که فقط یک مصداق داریم و اون خداست سازگاری اصلا ندارد. اینا بحثای وقت تلف کنی مطرح میکردن. سومین اشکالی که در کتابهای کلامی آدم مشاهده میکند این است که تفقه وحیانی درشون کم دیده میشه. در بین کتابهای حکما تفقه وحیانی بیشتر مشاهده میشه. بله، در بحث نبوت به بعد، بحث امامت، معاد، اینها اینا توشون آیات روایات هست، ولی تو بخشای الهیات من به اندازه‌ای که من جستجو کردم، شاید و البته من اطلاعاتم نسبت به کتاب‌های کلامی اطلاعات تفصیلی نیست، ولی هر چی که هی نگاه می‌کنم می‌بینم مثلا بخشای الهیاتشون خالی از آیات و روایاته، در صورتی که متکلمین میگن ما بحثایی که مطرح می‌کنیم جانب شریعت مقدس رو در نظر می‌گیریم. خب اگر جانب شریعت مقدس رو در نظر میگیرن که باید منابع وحیانی محوری ترین بحثشون باشه دیگه. به عکس شما از زمان ملا صدرا بیشتر به این طرف دیگه میبینید کتابهای فلاسفه پر است از بررسی آیات و روایات، اما کتابهای کلامی نه، پر است از همین بحثهای مشغول کننده، یعنی بحثهای مشغول کننده خیلی زیاد توش وجود داره. پس این سه تا اشکال رو ما توی کتابهای کلامی مشاهده میکنیم: یکی بحث های مشغول کننده، دوم عدم عمق در بررسی حتی اقل بعض از مسائل اختلافی با حکما، و سوم ضعف تفقه وحیانی که بیان آیات رو مطرح بکنن. حتی در کتابی مثل تجدید الاعتقاد مرحوم خواجه، حتی در کتابی مثل کشف المراد مرحوم علامه حلی، بر حال علامه حلی یه فقیه بود، انتظار میرفت که حجم بحث‌های تفسیریش در مباحث اندیشه‌های زیربنای اعتقادی زیاد باشه. شما نگاه می‌کنید می‌بینید تجرید رو نگاه می‌کنید می‌بینید خیلی در بحث‌های الهیاتیش تحلیل‌های تفسیری و فلانی حرفا خیلی نیست. شارحانشون که از متکلمان قدر هستن بازم می‌بینید از این جنبه‌ها توشون نیست، توشون ضعیف هست. ملا صدرا که اومد می‌بینید مثلا حدود فقط قریب به 1000 تا آیه شریفه توی اسفارش به کار برده، اسفارش که کتاب فلسفیشه، بقیه کتاباش هم که نگاه بکنی می‌بینی پر از آیات روایاته، غیر از کتاب‌های تفسیریش. کتاب‌های تفسیری مستقل که داره که بعد تازه میگه من یه دوره تفسیر دارم می‌نویسم، تو بعض تعبیراتش هم دارد که یه دوره تفسیر داشته، چون میگه که این مطالب ما در تفسیر کبیرمون که اکثر حرف مفسرین را تو اونجا آوردیم، این مطالب ما در تفسیر کبیرمون گفتیم، که خب ظاهر این تعبیر این است که به هر حال به یه شکلی احتمالاً این تفسیر کبیرش موجود بوده دیگه، یا به شکل یادداشت برداری موجود بوده، یا واقعاً این کتاب موجود بوده و الان 8 جلدش الان به دست ما رسیده است. هر چی که هست به هر حال این تفسیر که ملا صدرا این قدرش به دست ما رسیده، یا یادداشتش موجود بوده، یاد داشته مینوشته به اعتبار اینکه حالا امید داشته که این تفسیر کبیرش رو بنویسه، میگفته این تفسیر کبیر رو این اندازه که ما نوشتیم اکثر حرفای مفسرین توش هست. کتابهای تفسیریش هیچ، اون اصلا کاری به اونها نداریم. کتابهای فلسفی که نوشته، کتابهای فلسفی محضی که نوشته، شما نگاه بکنید پر از آیه و روایته. اسفارش رو نگاه بکنید پر از آیه و روایته. مظاهر الهیش پره، مشاعر، عرشیش، مبدأ و معادش، هر کنومی که نگاه بکنید هر جا مناسبتی بوده معمولا ملا صدرا به آیات و روایات پرداخته، هم عملا پرداخته و هم از نظر تئوری و نظری مرتب هی گفته که اگر میخوای گرفتار تحیرات و فلان نشی باید فلسفتو از مشکات و نبوت و انوار ولایت بگیره، هی گفته. بعد گاهی هم مثال زده گفته ببینید فخر رازی با این همه بحثش و با این همه تشکیکاتش و فلانی حرفا که دقت نظرهاشو یعنی هی میخواسته مناقشه بکنه، این آقا از اهل بیت علیهم السلام فاصله گرفته، ببینید گرفتار چه تشکیکات و چه شبهات و چه تحیراتی شده. دوباره فخر غزالی رو مثال میزنه، باز میگه به حالات غزالی نگاه بکنید که گرفتار شکاکیت و تحیر و فلانی حرفا شده بود. بعد میگه خب اینا چرا اینجوری شدن؟ میگه اینا اگر با هادیان الهی اهل بیت علیهم السلام محشور بودند، خب اینا گرفتار این وضعیت نمیشدن، چون اینها هدایت میکنن انسانها را، هدایت میکنن انسانها را به اون چه که بفهمن انسانها، یعنی نه هدایت بکنن تعبدن که بخواد به شما مثلا امام علیه السلام فرماید که این اینجوری است بعد تو هم معتقد بشی که اینجوری است، نه بهت میفهماند که اینجوریه، قشنگ بهت صغرا کبراشو میگه، مبانیشو بهت میگه، مقدماتو بهت میگه، هر چقدر که تو بیایی جلو حضرت برات چیکار میکنه؟ برات تشریح میکنه، هر چی بپرسی حضرت برات توضیح میده. خب اینا چون در محضر اهل بیت علیهم السلام نبودن، گرفتار تحیرات و حرفای غلط و پرت و پلا و تشکیکات و امثال این حرفا شدن. برابر این ما چه بخوایم کلام داشته باشیم، به ما هو کلام، چه بخوایم حکمت داشته باشیم، به ما هو حکمت، اولا انتخاب مسائل و موضوعاتمون باید حکیمانه باشه، مشغول کننده نباشد، اللهم علمنی ما ينفعنی، اینجوری باشد. ثانیاً بحث دقیق باشه، تحلیلی باشه. و ثالثاً محوریتش با تفقه وحیانی باشد، اگه باورداری این گزارای وحیانی حرفای حکیمانه هستن. بله یه وقت هست کانت، دکارت، یه کسی دیگه است، او میگه خب این یه حرفاییه. ولی یه وقت هست نه، شما میگی کلام الامیره امیر الکلام، انا لعمراء الکلام، جوری حرف میزنی. خب اگر اینجوری حرف میزنی طبیعتاً باید کلام امیر امیر کلامت باشد دیگه، نمیشه که تو بگی کلام الامیر امیر الکلام بعد خب بفرما بریم سراغ حرفای خودمون، این که دیگه امیر الکلام نشد دیگه. امیر الکلام یعنی الان این بحث ما داریم، ببینیم کلام الامیر در این مسئله چیه. وقت کلام الامیر رو بررسی بکن، با هدایت‌های اون کلام امیر سراغ جاهای دیگه برو، هر کجا که میخوای بری دیگه با هدایت‌های کلام امیر علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام برو، اونها شما رو هیچ وقت به گمراهی نمیکشانند. اگر همه مردم یه طرف رفتن، علی ابن ابی طالب یه طرف رفت، تو همون طرفی برو که علی ابن ابی طالب رفته است. علی ابن ابی طالب هیچ وقت کسی رو گمراه نمیکند، همیشه علی ابن ابی طالب انسانها رو هدایت میکند، علی بصیرتن، نه هدایتی که هدایتش علی بصیرتن نباشد. خب پس بحث ما این است که ادهی گفتن که خلع، چون خلع وجود دارد حجم نمیتواند وجود واقعی در خارج داشته باشد، دلیل قائلان به بطلان وجود خارجی حجم. یک، خلع موجود است در خارج. خب خلع موجود است در خارج یعنی چی؟ یعنی حجم بدون موضوع در خارج موجود است. دو، حجم، کمیت و عرض است. و خب اینو بعد مقدمه سوم بنویسم. عرض بدون موضوع وجود حقیقی خارجی چی؟ نداره، چون که عرض بدون موضوع که نمیتونه در خارج تحقق داشته باشه. پس حجم وجود حقیقی خارجی چی؟ ندارد. بطلان وجود خارجی حجم. وقتی حجم وجود خارجی نداشت، سطح هم دیگه نیست، چون سطح امتداد منتهى الیه حجمه. وقتی که سطح نبود در خارج، پس حقیقتا خط تو خارج نیست. بنابراین وقتی که نه خط باشه، نه سطح باشه، نه حجم باشه، معناش این است که در خارج حقیقتا ما کم متصل نداریم، کم منفصل بی نداره داشته باشیم. این الان یه دو تاست، این سه تاست، این میشه، اما کم متصل نمیتونیم داشته باشیم، چون کم متصل احتیاج به موضوع دارد و احتیاج به موضوع داشتن در همه جا مستلزم این است که خلأ نداشته باشیم، و چون خلأ داریم پس موجب میشه که یه جایی شما قالب حجم بشی که موضوع ندارد. و حجم بدون موضوع هم که میشه عرض بدون موضوع، و این محال است. پس معلوم میشه که حجم وجود حقیقی در خارج ندارد. این یک بیانی است. مرحوم علامه هم دربارش دیگه هیچ رو به سکوت گذشته، گفته که اصل بحث ما در این است که خلأ به این معنا اصلا در خارج داریم یا نداریم دیگه. جواب اجمالی این نظریه اشکال مبنایی دارد، یعنی اصل خلأ محل تشکیک است. حالا دیگه اگر حوصله شو داشتید، دیگه افرادی در این زمینه نشستن بحث کردن، تحلیلی مطالبی رو مطرح کردن دیگه. آقای مصباح هم تو آموزش فلسفه یه نکاتی رو از قدما مطرح کرده، در تصویر مسئله خوبه، یعنی آدم یه تصویر روشنی داشته باشه. اما اینکه حالا فایده‌ای برش مترتب بشه یا نه، حداقل در بحث‌های الهیاتیمون ممکنه فایده خاصی نداشته باشه، ولی نکات قشنگی گفته. گفته آقا حجم یعنی منتهی الیه جسم طبیعی، اینو بهش میگیم حجم. پس اگه یه وقت فرض کنید رفت بیرون خلأ باشه، خب اون خلأه دیگه به اعتبار اینکه منتهی الیه جسم طبیعی ندارد، دیگه حجم هم ندارد دیگه، حجم هم مثلا وجود حقیقی ندارد دیگه. پس هر کجایی که خلأ گفتی هست، اونجا دیگه حجم حقیقی نیست دیگه، چون حجم منتهی الیه جسم طبیعی رو ما بهش میگیم حجم دیگه. اصلا ما مکانی نگاش نمی کنیم که بگید حالا این پر شد، حجمی بهش توقف پیدا کرد، بعد حالا وقتی که این شی از این مکان رفت بیرون، الان این شده حجم بدون موضوع. سه اینجوری که نگاش نمی کنیم دیگه. حجم منتهی الیه جسم طبیعی دیگه، هر که جسم طبیعی رفت حجم هم همراهش هست دیگه، خلأ باشه یا نباشه دیگه. حالا خلأ باشه، وقتی جسم طبیعی توش نباشه، خب حجم هم نداره دیگه. اگر جسم طبیعی توش توی جایی باشد، خب حجم هم دارد دیگه. از این جهت وقتی حجم رو منتهی الیه جسم طبیعی گرفتیم، دیگه به تبع جسم طبیعی غالب وجودش میشیم دیگه، نه مستقل از اون. خب در کم منفصل، حالا دیگه در کم منفصل هم، آخه در کم منفصل این بیان در ارتباط با خلأ دیگه نیست، حالا یه جهات دیگه ممکنه توش باشه، اون دیگه عرف دیگه است. ولی این که به خلأ ارتباط داشته باشد، حداقل نیدم مثلا یه کسی در مرتبطش بکنه با بحث خلأ. ولی القائلین بالخلأ، پس چی؟ پیش فرضشون خلأه، خلأ موجود است در خارج. به معنی الفضائل خالی من کل موجود شاغل یملأه، بخواد پرش بکنه. خب وقتی نداشته باشه که چیزی پرش بکنه، میشه حجم بدون موضوع. خب حجم بدون موضوع که نمیتونه تحقق داشته باشه، پس معلوم میشه که حجم وجود حقیقی در خارج نداره. شک کن فی الکم المتصل القار، شک دارن در کم متصل قار که همین مقدار باشد دیگه. لکن نشأن فی اثبات الخلاء بهذا المعنا، مرحوم علامه فرماید که اشکال مبنایی است دیگه. ما ممکنه بگیم خلاء به این معنایی که شما دارید میگید اصلا در خارج وجود ندارد، پس همه جا پره دیگه. حالا اون طالب فاسدهی که شما میگید نه ما قائل بهش نیستیم، یا حتی ممکنه قائل بهش هم باشیم دیگه. حالا یه مگسی که حرکت میکنه همه چی که میشه جاشون عوض بشه جابجا میشود دیگه. خب اینم تا اینجا تتمتون. مرحوم علامه فرماید که حکما برای کمیت یه خواصی رو مطرح کردن. اولین خاصیتش این است که در بین انواع کمیت تضادی وجود ندارد، یعنی سطح و حجم و سطح و خط و عدد و زمان اینو نسبت به همدیگه تضاد ندارن. میگیم چرا؟ میگه چون موضوع مشترک ندارن. شرط تضاد این است که موضوع مشترک داشته باشد که یتواردان علی موضوع واحد. خب این حجم که موضوعش جسم طبیعیه، سطح موضوعش حجمه، خط موضوعش سطحه، عدد هم که موضوعش اجسام است دیگه، اصلا ربطی به اینا ندارد دیگه، زمان هم که موضوعش تغییر تدریجی است دیگه. هر کدومشون برای خودشون یه موضوع داد، بنابراین یتواردان علی موضوع واحد چون نیستن، تعریف تضاد درباره اینها صادق نیست. پس حکما در تعریف تضاد گفتن دو تا امر متقابلی که بر موضوع واحد وارد میشوند اما قابل اجتماع نیستند، یکی پس از دیگری هستند. بینهما غایت الخلاف. این تعریفی که در تضاد مطرح کردن شرطش این است که موضوع واحد داشته باشد، اینا موضوع واحد ندارند، پس تضادی بین اینها وجود ندارد. این اولین خصوصیتی است که در کمیت هست. دومین خصوصیت این است که کم متصل قابلیت انقسام بالفعل دارد، میشه دو تیکش کرد. خب ممکنه شما بگید که خب ما اره شو نداریم، اره بریدن میز رو داریم، ولی اره بریدن اتم رو دیگه نداریم. میگیم ابی نداره، توهمت که میتونه اره‌شو درست بکنه، قشنگ تو توهمت یه اره درست میکنی ریزتر از خود اتم، بعدش هم شروع میکنی چی؟ بریدن اون اتم رو دونیمش میکنی دیگه. پس همین که امتداد دارد انقسام دارد، میشه بالفعل منقسمش کرد. حالا تو خارج نمیشه بالفعل منقسمش بکنی، تو توهمت بالفعل منقسمش میکنی. اینم خصوصیت دومی که وجود دارد. سومین خصوصیتی که در کمیت هست این است که هر کمیتی یک عادی دارد. عاد یعنی شمارشگر. شمارشگر یعنی چی؟ یعنی به میزان اون شمارشگر که از اون کمیت کم بکنی اون کمیت تمام میشه. مثلا فرض کنید الان این میزه یه شمارشگر دارد، شمارشگرش متره. شما میگید این الان چند متره؟ مثلا میگید آقا این یک متر و نیمه. یعنی شما اگر همین جوری متر متر کم بکنی ازش، این تمام میشه دیگه. یه متر کم بکن، یه نیم متر دیگه ازش کم بکن، میزه تمام میشه دیگه. پس عاد یعنی شمارشگر. مثلا پنج عاد دارد، عادش یکه. یه دونه یه دونه میتونی شما اینا رو هی کمش بکنی، پنج تمام میشه دیگه. مثلا شیش چند تا عاد دارد دیگه، یک عادشه، دو عادشه، سه عادشه، اینا شمارشگرش هستن دیگه، هی میتونی با حسابش بکنی با اونها تا اندازش رو مشخص بکنی دیگه. پس یکی از خصوصیات کمیت این است که یه شمارشگری دارد که به وسیله اون شمارشگر میتونی مقدار او را مشخصش بکنی دیگه. اینم از خصوصیاتی است که دارد. چهارمین خصوصیتی که کمیت دارد مساوات و نامساوات است، یعنی میتونی با این معیار یه چیزی رو بین دو شی بسنجی به نام صفت مساوات. منطبق بر همدیگه باشن، میگید مساوی هستن، یکیشون از دیگری امتداد داشته باشد، میگید لا مساوات هستن دیگه. درست شد؟ پس در کمیت چی؟ به ذات مساوات یا لا مساوات مطرح میشه، چون توش کمیت هست، مقدار هست، مساوات و لا مساوات توش مطرح میشه. پنجمین خصوصیتی که توش وجود دارد نهایت و لا نهایت هست دیگه. خود کمیت اقتضای لانهایت دارد دیگه، چون امتداد است دیگه. امتداد که توی مفهوم امتداد انقطاع که نخوابیده، انقطاع مقابل امتداد است. پس خود امتداد به ما هو خودش اقتضای لانهایت را دارد دیگه. بعد یه علت هستی بخشی میاد یه جایی تمامش میکند، میشه لانهایت. پس کمیت مقتضی لانهایت است. یه شیء خارجی میاد او را چکارش میکنه؟ نهایت بهش میزنه و یه جایی تمامش میکند دیگه. پس نهایت داشتن و لانهایت داشتن یکی از خصوصیات کمیت است. از جمله جاهایی که بعضی از افراد حرفای حکما رو دقیق متوجه نشدند، نهایت و لانهایت کمی است در مقابل نهایت و لانهایت وصفیه. نهایت و لانهایت وصفی به معنای قبول یک قضیه سلبیه یا عدم قبول قضیه سلبیه. مثلا ما درباره واجب تعالی میگیم هیچ قضیه سلبیه ای نسبت به کمالات نمیپذیرد. یعنی شما هیچ وقت درباره خودم تعالی نمیتونی لیسه به کار ببری، لیسه به یک کمال. هر چی که هست درباره خودم تعالی همش ایسه است به تعبیر حکما، ایسه در مقابل لیسه دیگه. یعنی ثبوتی است دیگه. خدایم تعالی علمش همش ثبوتی است. قدرتش همش ثبوتی است. یه جایی که بگید لیسه، لیسه، لیسه درباره خدایم تعالی نیست. چون لیسه درباره خدایم تعالی نیست بهش میگن غیر متناهی. بعضیا فکر کردن که وقتی که میگیم غیر متناهی است یعنی امتداد دارد، امتداد غیر متناهی. در صورتی که منظور ما از غیر متناهی بودن این نیست که امتداد داشته باشد به اندازه غیر متناهی. واجب تعالی اساسا جسم نیست که بخواد حجم داشته باشد، حجمش هم غیر متناهی باشد. واجب تعالی غیر مادی است و چون غیر مادی است کمیت درباره او صادق نیست. ولیکن به حسب وصف ما هیچ لیسه‌ای بهش نسبت نمیدیم. چون هیچ لیسه‌ای بهش نسبت نمیدیم میگیم غیر متناهی است دیگه. پس یک نهایت و لا نهایت کمی داریم که این ناظر به امتدادش است، و یک نهایت و لا نهایت وصفی داریم که ناظر به سلب و ایجابش. ما اونچه که درباره خدایم تعالی به کار میبریم ناظر به وصفش است، ناظر به سلب و ایجاب است، نه ناظر به مقدارش. پس اون کسانی که میگن حرف حکما غلط است که میگن خدا بی نهایت است، چرا حرفشون غلط است؟ چون که نهایت و لا نهایت رو خودشون گفتن که در کمیات مطرح میشد و خدایم تعالی کمیات ندارد. میگیم اینجاها مغالطه اشتراک لفظ اتفاق افتاده است. غیر متناهی در دو جا به کار برده میشه، یکی در کمیات که امتدادش غیر متناهی است، یکی در هر موجودی که ناظر به سلب و ایجابش باشد. و ما درباره خدای متعال ناظر به سلب و ایجابش داریم میگیم. خب تتمتون یختصل کمو به خواستن. کمیت دارای خصوصیاتی است. الاولا انه لا تضاد بین شیء من انواعه. انواعش خب تضاد ندارن بینشون. لعدم اشتراک این انواع در موضوع بل اشتراک فی الموضوع من شرط تضاد. اینا حکما تضاد رو که تعریف کردن گفتن یه تواردان علی موضوع واحد، اینا که موضوع واحد ندارن دیگه، حجم و سطح و فلانی هم. از ثانیت و قبول القسمت الوهمیت بالفعل. بالفعل میتونی دو تیکش بکنی. حالا اگه تو خارج نمیتونی دو تیکش بکنی، تو توهمت که میتونی دو تیکش بکنی دیگه، چون امتداد است دیگه. میشه قشنگ تو ذهنت اتم رو بگیری دو تیکش بکنی. خب تو خارج ابزارش رو نداری، ولی تو توهمت که دیگه ابزارش رو داری دیگه. کما تقدمه در خود تعریفش. از ثالثت وجود ما یعدهو، وجود اون چیزی که میشمارد او را. ای یفنیه به اسقاطهی منهو مرتن بعد مره، یعنی او را تمامش میکند به اسقاط اون عاده مرتن بعد مره. یعنی همجور تیکه تیکه به اندازه عاد ازش کم کن، پنج یکی یکی ازش کم بکنی پنج تمام میشه دیگه. یه متر رو ده سانت ده سانت که ازش کم بکنی تمام میشه دیگه. یه سانت یه سانت که ازش کم بکنی تمام میشه دیگه. میگه فل کمل منفصل و هو العدد مبدأه الواحد. مبدأش واحد است ولی خودش خود واحد دیگه کمیت نیست. قبلا گفتیم دیگه اینجا عادش از جنس خودش نیست، به خلاف کم متصل که عادش از جنس خودش هست. و هو عاد لجمیع انواع عدد، یعنی شماره یک این شمارشگر همه اعداد است دیگه، این همین است که میگیم هر عددی به یک و خودش قابل قسمت است دیگه. مع ان بعض انواعه عاد لبعضه، بعض از انواع عدد هم عاد است برای بعضی دیگه، مثلا دو عاد همه اعداد زوجه، درسته؟ همشون همه اعداد زوج به دو بخش پذیر هستن. نه نه نه، یک کلن عدد نیست، ولی بعضی از انواع عدد که خودشون عددن عادن برای انواع دیگری
عدد
نیست. اصلا یک چون که حیثیت لاینقسم است دیگه جز کمیت به حساب نمیاد. پس در عدد همینی که نکتهی که عرض کردم اینجاست دیگه، در عدد عادی وجود دارد که از جنس کمیت نباشد، مثل یک، اگرچه بعض از آدها هم از جنس خود عدد هستند، از جنس خود عدد و کمیت هستند، ولی در کم متصل عادی نداریم که از جنس کمیت نباشد و از جنس خودش نباشد، اون از جنس خودشه و از جنس کمیت هم هست دیگه. این تفاوتش هست. آره دیگه، میشه دو تا یک دیگه. آره نیه. آره فرقشون در تقسیمشون هست دیگه. میخوام بگیم این دو تقسیم برای یکی بکنیم میشه دو تا یکی، پس اینجوری تقسیم شده. این شما دو تا یکی اگه ورداری تمام میشه دیگه. غلط، یعنی تصویرش تصویرش دقیق نبود دیگه. دو رو تقسیم برای یکی میکنیم میشه دو تا یکی. اینجوری مثلا میتونی به دو نفر مثلا این سیبا رو تقسیم بکنی، میتونی به پنج نفر اگه پنج تا باشه تقسیم رو یک بکنی، به پنج نفر میشه این رو داد مثلا. مصاحبه میکنم. یکی از تفاوت‌های ریاضیاتی که از علوم فلسفی بود با ریاضیاتی که الان وجود دارد، یکی از تفاوت‌هاش همینه. ریاضیاتی که از علوم فلسفی بود مفهوم محور بود، یعنی همش با مفاهیم کار میکرد. ریاضیات الان این نه، خیلی از وقتها اینجوری نیست دیگه. مثلا میگه یک علاوه یک میشه دو. اونجا میگفت ببین شما اگر یه دونه داشته باشی با یه دونه دیگه میشه دوتا. تا آخرش هم همینجور میرفت. اینجاها تو اولش که میخواد بده ریاضیات یاد بده با این پیش میره دیگه. بعد مفهوم رو که دریافتش کرده دیگه بقیهش با همه روابط ریاضی همه رو برات توضیح میده و شما هم در چارچوب روابط ریاضی بحثا رو میری جلو. اینجا نه، برات مثلا تشریح میکنه که اگر دو ضرب در دو میشه چهار، چون که چهار رو وقتی که به دو قسمت مساوی تقسیمش بکنی میشه دو مثلا. یعنی منظور مفهومی پیش میرفتن. خب چطوری؟ نه چرا؟ این اول بحثه دیگه. چرا مثلا فرض کنید یه وقت میگیم اون چه که امتداد ندارد از اجتماعش امتداد درست نمیشد، این درسته، ولی این که یه چیزی کمیت نباشد از اجتماعش کمیت درست نشود، خب این که از اجتماعش دقیقا تعریف کمیت درست میشه دیگه. خب نه دیگه، اوله میدونم دیگه، این که الان تکرار همون ادعاست دیگه. میگیم نه، ملازمه عقلی وجود ندارد دیگه. الان شما این نکته رو گفتید، میگیم که نه، چه ملازمه عقلی هست؟ بله اگر بخواد شما مقدار رو بخوای از اجتماعش مثلا یه متر درست بشه، میگیم خب پس باید هر کدومشون چی؟ به اندازه همون اندازه مقدار داشته باشد که از اجتماعش. اما شما میگید ما یک حیثیت لاینقسم داریم، آیا از اجتماعش ینقسم درست میشه؟ میگیم آره دیگه، خب چون اجتماعش که بکنی بعد قابل تقسیم میشه دیگه، پس قبلش قابل تقسیم ولی جمعش که بکنی قابل تقسیم میشه دیگه. خب میفرماید که و هو عاد لجمیع انواعه، من مع ان بعض انواعش مثل دو عاد است برای بعض دیگه شون مثل همه اعداد زوج، کل اثنین للاربعه و الثلاثه للتسعه، بلکه مل متصل منقسم ذو اجزاء فالجزء منه يعد الكل، میشمارد همشون رو دیگه. پس یه تیکه مثلا یه سانتی داری، با این یه سانت شما کمیت های دیگه رو چیکار میکنی؟ میسنجی دیگه. الرابعه المساوات و لامساوات و هما خاصتان للکم. مساوات و لامساوات اختصاص به کمیت دارد، در غیر کمیت نیست. و تعرضان غیره و عارض بر غیرش می شود به عروض کمیت. یعنی شما اگر بخواید بگید که ببینید ما در اینجاها فرض کنید 3 متر سفیدی داریم، میگیم خب 3 متر سفیدی، خود سفیدی متر نداره، به اعتبار اینکه این سفیدیه به یه جسمی چیز شده، عارض شده، اون وقت اینجا شما به تبع اون کمیتش به سفیدی هم مساوات و لامساوات، این سفیده با این سفیده به اندازه همدیگه هستن دیگه، به اندازه همدیگه هستن، یعنی امتدادشون به اندازه هم هست دیگه. ولی اگر بقیه رو بگی دیگه باید بره تو اشتداد و مساوات و لامساواتشون، دوباره باز کمیت پیدا میکنن دیگه. مثلا میگی درجهش 3، اینم درجهش 3 دیگه، درجهش. بنابراین هر جایی که شما بخواید در غیر کمیت بحث مساوات و لامساوات رو بیاری، به اعتبار کمیتی که بهش میدی و وقت مساوات و لامساوات پاش میاد وسط دیگه. اول درجه بندیش میکنی میشه 3، بعد وقت مثلا میگی این 3 درجه است، اینم 3 درجه است دیگه. خب الخامسه تو ان نهایت و لا نهایه و هما کسابقتیهما. نهایت و لا نهایت هم باز از ویژگی های کمیت است که اگر به چیزهای دیگه نسبت داده میشه به خاطر عروض همین کمیتش. خب اینم یک مطلب. عرض کنم که ما توضیح این کیفیت رو میتونیم بگیم تو همین 3-4 دقیقه، عبارتش رو ضبط بکنیم براتون بفرستیم. نظر موافق شما چیه؟ عرض کنم که عبارتشو من ضبط میکنم براتون میفرستم. فصل دهم درباره کیفیت است. کیفیت به عرضی میگیم که نه قبول قسمت میکند به ذاته و نه قبول نسبت میکند. در واقع از این تعریف فهمیده میشه که تعریف کیفیت سلبیه. یعنی گفتن هر عرض دیگه‌ای که نه کمی باشد نه نسبی باشد بهش میگیم کیفیت. اینجوری دیگه حرفش کردن دیگه. از لحاظ منطقی خب به هر حال چون که اجناس عاریه هستن جنس و فصل که ندارد، ولیکن باید یک عرض عام و عرض خاصه داشته باشن. عرض خاصش هم الزاما لازم نیست که ایجابی باشد، چون نمیخواد از ذاتیاتش که باشد دیگه، مهمش این است که ممیز باشد دیگه. حکما اومدن اینجوری تمیزش رو سلبی کردن دیگه، بهش میگن تمیزات ممیزات سلبی دیگه، نه این باشد نه اون باشد بهش میگیم کیفیت. این کیفیت رو به حسب استقرا به 4 قسمت تقسیم کردن، یعنی 4 دسته کیفیت پیدا کردن. یکی کیفیت نفسانیه، یعنی کیفیتی که عارض بر موجود مجردی میشود که تعلق به ماده دارد، خب بهش میگیم کیفیت نفسانیه، مثل علم و اراده و ترس و شجاعت و اینها. دومینشون کیفیت مختص به کمیات است. ببینید کمیات گاهی دارای یک کیفیتی میشن، مثل مستقیم بودن یا منحنی بودن یا شکسته بودن. اینا ببینید از عوارض کمیت است. کمیت ها حالت های مختلفی دارن، مستقیمن، منحنی هستن، شکسته هستن، اینا بهش میگیم کیفیت مختص به کمیات. دسته سوم کیفیت استعدادی است. خوب دقت بکنید، ما گفتیم موجودات مادی یه جوهری دارن به نام ماده، این ماده یه عرضی دارد بهش میگیم استعداد، همونی است که در امکان بهش گفتیم امکان استعدادی. این امکان استعدادی یه وصفه، این وصفم بر دو قسم است، یکی وصف مبهم یکی وصف تعین یافته. وصف مبهم یعنی اصل استعداد، میتواند بپذیرد. یه وصف تعین یافته هم داریم، یعنی میتونه خوشه بشه، میتونه گردو بشه، میتونه فلان بشه، بهش میگیم تعین یافته. درست شد؟ بنابراین یه ماده داریم یه وصف دارد به نام اصل الاستعداد، و یک وصف دیگه تو همین اصل الاستعداد هست که استعدادهای تعین یافته باشد دیگه. بین اصل الاستعداد و استعدادهای تعین یافته به اینها میگیم کیف استعدادی، همونی که به خاطر بودنش یه چیزهایی ممکن میشه و به خاطر نبودنش یه چیزهایی ممکن نمیشه. شما دانه گندم بکاری سیب از توش در نمیاد، چرا؟ چون امکان استعدادی سیب رو توش ندارد دیگه. خب دسته چهارم کیفیات محسوسه به حواس خمسه ظاهره هستن دیگه، مثل رنگ و امثال این چیزها. این کیفیات محسوسه اگر سریعت و زوال باشن بهشون میگن انفعالات، اگر بطیعت و زوال باشن یعنی راسخ باشن بهشون میگن انفعالیات. اینجا زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، یه بهش اضافه کردن برای اینکه این حیثیت راسخ بودنش توش وجود دارد. مرحوم علامه فرماید که علمای طبیعیات اخیراً در اینکه آیا کیفیت محسوسه به همین شکلی که ما داریم میبینیمشون توی خارج هستن یا نیستن یه تشکیکاتی مطرح کردن. ما هم که سابقاً گفتیم اینا همشون از اصول موضوع هستن. اگر دانشمندان طبیعیات گفتن آقا این رنگی که شما مشاهده میکنید در خارج این رنگ نیست، اجسام رنگ ندارند، اونی که رنگ دارد نور است، این نور وقتی که میخوره به الکترون های این فرکانسشون موجب میشه که رنگ قرمز نور منعکس بشه به شما، رنگ سیاهش، رنگ فلان، رنگ جن. اگر اونا گفتن ما به عنوان اصل موضوع میپذیریم و میگیم مطابقت صورت ادراکی با شی خارجی به اعتبار کیفیت فرکانس الکترون های اونهاست، پس اگر شما شی رو قرمز می‌بینید نه اینکه در خارج اون شی حقیقتاً قرمز باشد، ولی شی قرمز با شی سبز فرق دارد، حرکت الکترون هاشون نمیدونم اون فرکانس و موج و این چیزهایی که دارن با هم دیگه تفاوت دارن که شما این رو قرمز می‌بینید اون رو آبی می‌بینید. پس فیلسوف چی میگه؟ میگه بر اساس اصل سنخیت باید صورت ادراکی شما با واقعیت خارجی با هم دیگه نوعی سنخیت داشته باشد. باید داشته باشد. حالا دانشمندان تجربه میگن آقا فرکانسش اینجوری است، ما هم میگیم ببین نداره، پس فرکانس این با فرکانس این فرق میکنه که اینو آبی می‌بینید. خوب دقت بکنید، ما میگیم شما این چوبو وقتی که توی آب میکنی شکسته میبینیش، درست شد؟ شکسته میبینیش. میگیم اگر شما شکسته میبینیش این صورت ادراک شما با خارج یه نحوه سنخیتی دارد. یعنی چه؟ یعنی این که تو شکسته میبینیش به خاطر این است که نور شکسته میشه توی آب که بعد شما این تصویر رو شکسته میبینید، پس درست میبینیش، باید شکسته ببینیش. اگه این چوب رو توی آب کردی صاف دیدیش، غلط دیدیش. اگه شکسته دیدیش، درست دیدیش دیگه. چرا؟ چون وقتی که نور به آب میخوره نور چی میشه؟ شکسته میشه دیگه. وقتی نور شکسته شد، نور شکسته به چشم شما منعکس که میشه، موجب میشه که شما تصویر رو چیکار میکنید؟ شکسته میبینیدش دیگه. بنابراین ما در بحثای فلسفی مباحث تحلیلی رو مطرح میکنیم، هر بحثی که در طبیعت مطرح شد اونان اصل موضوعه، میگیم اگر اینجوری باشه که شما دارید میگید، پس یکی یکی احکام تحلیلیش رو برش بار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و محمد معجل فهرو. فردا تعطیله ولی چهارشنبه ان شاء الله توفیق باشه هستیم ان شاء الله.